بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خوش آمدید. شیرین فامیلی هستم و با آرزوی دقایق و ساعاتی خوش برای شما شنوندگان عزیز برنامه های این ساعت رادیو آزادی را تقدیم شما می کنم. به روال هر روز برنامه شادی آغازگر برنامه های این ساعت ماست که افشین گرگین در لس آنجلس تهیه کننده و مجری آن است. سپس به سراغ فهیمه براتی می رویم و گزارش لس آنجلس را می شنویم که این هفته گفتگویی دارد با یک دانشمند کیهانشناس ایرانی مقیم لس آنجلس.
به مجموعه از خلاصه مهمترین خبرها در این آخرین بخش خبری این برنامه رادیو آزادی توجه فرمایید. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا از کنگره این کشور خواست تا مجوز حمله نظامی به عراق را صادر کند. آقای بوش که به دنبال مذاکره با کولین پاول وزیر خارجه، کندولیزا رایس مشاور امنیت ملی کاخ سفید و دیک چنی معاون ریاست جمهوری آمریکا سخن میگفت، خطاب به اعضای کنگره گفت اگر میخواهید از صلح دفاع کنید، اجازه استفاده از هر امکانی از جمله حمله نظامی را برای برکناری حکومت صدام حسین در عراق تصویب کنید. رئیس جمهوری آمریکا همچنین امروز بار دیگر از سازمان ملل متحد خواست تا برای خلع سلاح‌های کشتار جمعی عراق اقدام کند، زیرا به گفته او اگر سازمان ملل اقدام نکند آمریکا خود اقدام خواهد کرد. در خاورمیانه به دنبال عملیات انتحاری امروز حماس در تل آویو، اریل شارون نخست وزیر اسرائیل کابینه امنیتی خود را فراخواند تا درباره چگونگی پاسخ دادن به این عملیات تصمیم گیری کند. امروز به دنبال کشته شدن یک کودک فلسطینی توسط سربازان اسرائیل در تل آویو، انفجار یک اتوبوس دست کم 5 کشته و 40 زخمی به جا گذاشت. این انفجار یک روز پس از عملیات انتحاری دیگری در شمال اسرائیل که منجر به کشته شدن 2 تن دیگر شد روی داد. کودتای نظامی در ساحل آج امروز شکست خورد. کودتاگران که بخشی از بدنه ارتش این کشور آفریقا بودند، به ساختمان‌های دولتی در شهر ابیجان مرکز ساحل آج حمله کردند و در درگیری پیامد رهبر کودتاگران ژنرال گوی، فرمانده پیشین ارتش این کشور، کشته شد. گفته می‌شود که وزیر کشور ساحل آج نیز امروز کشته شده است. آمریکا و جمهوری ازبکستان قرارداد منع تعقیب قضایی شهروندان آمریکا توسط دادگاه بین‌المللی کیفری را امضا کردند. بر پایه این قرارداد که توسط وزیران خارجه آمریکا و جمهوری ازبکستان در واشنگتن امضا شد، نیروهای آمریکا که در خاک ازبکستان هستند از تعقیب احتمالی دادگاه بین‌المللی کیفری مسئول خواهند بود. در افغانستان عده‌ای از افراد مظنون به عضویت در القاعده به اسارت نیروهای آمریکا درآمدند. به گفته ژنرال راجر کینگ از فرماندهان ارتش آمریکا در منطقه، بازداشت این افراد در جریان تجسس منطقه‌ای در شهر خوست در شرق افغانستان صورت گرفته و افسون بر آن مقادیر چشمگیری اسلحه و مهمات نیز که بار 3 کامیون نظامی بوده به چنگ نیروهای آمریکا افتاده است. در روسیه بیش از 300 زندانی دست به اعتصاب قضا زدند. این زندانیان در بازداشتگاهی قدیمی در جنوب روسیه قرار دارند و برای بهبود وضعیت زندان اعتصاب قضا کردند. وزارت کشور جمهوری گرجستان امروز اتهام روسیه را مبنی بر همکاری با شورشیان مسلح چچن به عنوان ادعایی واهی و غیر مسئولانه رد کرد. اتحاد بزرگ سازمان‌های استقلال طلب و جدایی‌خواه کشمیر با نام کنفرانس احزاب حریت با انتشار بیانیه اعلام کرد مراحل بعدی انتخابات ایالت جامو و کشمیر را که تا 12 اکتبر ادامه خواهد داشت تحریم می‌کند. وزارت انرژی هسته‌ای روسیه اعلام کرد تا زمانی که ماده افزوده بر موافقت نامه بین دولتی ایران روسیه در مورد بازگرداندن سوخت نیروگاه اتمی بوشهر امضا نشود، سوخت اتمی به نیروگاه بوشهر ارسال نخواهد شد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دولت آمریکا را فراخواند تا صداقت و آمادگی خود را برای بهبود روابط با ایران به اثبات برساند. کمال خرازی که با روزنامه لس آنجلس تایمز سخن میگفت، با اظهار این مطلب که آمریکا فرصت طلایی بهبود روابط با ایران را از دست داد، افزود جمهوری اسلامی کمک‌های بسیاری به جنگ با تروریسم کرده است و دو کشور اگر تمایل سیاسی داشته باشند، می‌توانند مشکلات دو جانبه را حل کنند. و سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک که درخواست کشورهای غرب مبنی بر افزایش تولید نفت خود را رد کرد و تصمیم گرفت همچنان سقف تولید را روزانه 21 میلیون و 700 هزار بشکه حفظ کند تا تغییری در قیمت نفت در بازارهای جهان ایجاد نشود. آخرین قیمت اعلام شده هر بشکه نفت در بازارهای جهان 26 دلار و 92 سنت است.
برنامه شادی گلچینی است از شادترین و خاطر انگیزترین آهنگ‌های موسیقی پاپ ایرانی که افشین گرگین در لس آنجلس برای شما شنوندگان عزیز و دوستداران موسیقی پاپ ایرانی تهیه می‌کند و هر بار ترانه‌هایی را از خوانندگان مختلف موسیقی پاپ برمی‌گزیند. با آرزوی دقایقی هر چه شادتر برای شما به سراغ افشین گرگین می‌رویم و برنامه شادی.
با سلام به شنوندگان عزیز برنامه شادی، به برنامه مورد علاقه خودتون خوش آمدید. امیدوارم حالتون خوب باشه و ساعات خوشی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید. این برنامه رو آغاز می‌کنیم، تا حدود 25 دقیقه دیگر می‌پردازیم به پخش ترانه‌های پاپ ایرانی از جمله ترانه‌های شاد و خاطر انگیز ایرانی. از شما دعوت می‌کنم با ما باشید و آغازگر برنامه امشب ما ترانه‌ای است با صدای هومن بختیاری. با هم گوش می‌کنیم.
تو مثل یه گل سرخی توی باغ بی‌بهار، یه شب شب گرفته مثل خواب تک سوار. تو مثل کلید عشقی واسه قفل این قفس، با منی همیشه تو نیفتم از نفس. بیتار من آواز تو، میخونم با چشمای ناز تو. بیتار من آواز تو، میخونم با چشمای ناز تو. خوندن از تو باید به کدوم نفس رسید، به کدوم ترانه میشه عاشقی رو داد کشید. وقتی هستی تن دیوار میشه پر از پنجره، مثل رقص باشه هایی تو سکوت هنجره. گیتار من آواز تو، میخونم با چشمای ناز تو. گیتار من آواز تو، میخونم با چشمای ناز تو. یه شعر ناتمومی که همیشه با منه، گفتن از تو واسه من مثل نفس کشیدنه. بگو با کدوم ستاره شب قصه میشکنه، بگو تو کدوم دقیقه وقت از تو گفتنه. گیتار من آواز تو، میخونم با چشمای ناز تو. گیتار من آواز تو، میخونم از چشمای ناز تو. شعر ناتمومی که همیشه با منه، گفتن از تو واسه من سه نفس کشیدنه. با کدوم ستاره شب قصه میشکنه، بگو کدوم دقیقه وقت از تو گفتنه. گیتار من آواز تو میخونم از چشمای ناز تو، گیتار من آواز تو میخونم با چشمای ناز تو، گیتار من آواز تو میخونم از چشمای ناز تو، گیتار من آواز تو میخونم با چشمای ناز تو، گیتار من
تو با اون را نزن. به روت نمیارم که دروغ اول تو گفت. کسی که مثل نم نم بارون دروغ بگه، اگرچه مثل بارون عزیزه، اما از دل رفتنی جان تو.
و زمنان دشمن خدا هم هست. به شادی گوش میکنید از رادیو آزادی. ترانه زیبایی رو شنیدیم با صدای هومن بختیاری، اسم گل سر. و اما اون چه که اکنون میشنوید ترانه جدیدی است با صدای معین، ترانه قصر آرزوها از آلبوم لحظه ها. با شادی هستید و شاد هستید.
Thank you.
معین خواننده‌ای پرطرفدار با جدیدترین ترانه خودش به اسم قصر آرزوها. دنبال میکنیم برنامه شادی رو و گوش میکنیم به شهلا سرشار و ترانه غزل خوان. امان از بی‌وفایی. ترانه زیبایی رو شنیدیم با صدای شهلا سرشار به اسم غزل خوان و حالا میریم سراغ طوفان با تازه ترین ترانش به اسم با همین، از تازه ترین آلبومش به اسم با همین. شاد باشید. ترانه شاد 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 با همین رو شریفیم از طوفان و میریم سراغ یکی دیگر از خوانندگان بسیار پرطرفدار، اندی. از یاد من نرفته، از آلبوم خلوت من، در برنامه شادی از رادیو آزادی.
شریف
لندی گوش کردیم با ترانه از یاد من نرفته و اما آخرین ترانه انتخابی برنامه شادی ترانه ایست از شاهرخ، ترانه نامه، و با این ترانه با شما خداحافظی میکنیم. امیدوارم از مجموعه برنامه شادی لذت برده باشید و سپاسگزارم که شنونده خوب این برنامه بودید. من افشین گرگین تا دیدار بعدی رادیویی خودمون با همه شما خداحافظی میکنم و شاد باشید. خدا نگهدار تا فردا شب.
نامت رسید اخر تنت رو داره، میخونمش دوباره و دوباره و دوباره، میبوسمش صد تا هزار تا بوسه، نامه تو اشکمو در میاره. نوشتی که بازم میاد خورشید سن خلایی بازم خودم میبرمه به شهر با وفایی به شهر با وفایی.
برنامه شادی را از افشین گرگین در لس آنجلس می شنیدیم و اما در لس آنجلس می مانیم و به سراغ فهیمه براتی می رویم. او این هفته در گزارش لس آنجلس از جمله گفتگویی دارد با دکتر ابراهیم ویکتوری، دانشمند کیهانشناس ایرانی مقیم لس آنجلس. فهیمه براتی و گزارش لس آنجلس.
پرسش های انسان درباره کیهان و کائنات همچون آسمان بی انتها و سرشار از شگفتی هاست.
اگر چشم بشر یک جوری بود که اکسری میتونست ببینه، نور رو نمیتونست ببینه، اکسری میتونست ببینه. با آسمان که نگاه کنید چه روز چه شب، تنها چیزی که میبینید حفره سیاه.
این هفته در برنامه گزارش لس آنجلس نخست گفتگویی داریم با یک دانشمند کیهانشناس ایرانی مقیم لس آنجلس که چندی پیش کتابی از مجموعه نوشته های او به نام شگفتی های جهان به دو زبان انگلیسی و فارسی منتشر شد. این کتاب شامل 25 مقاله علمی از پژوهش های نویسنده آن مهندس ابراهیم ویکتوری است. ابراهیم ویکتوری دوره دبیرستان را در ایران به پایان رساند و در سال 1952 برای ادامه تحصیل به آمریکا سفر کرد. او در سال 1958 موفق به دریافت فوق لیسانس در رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه MIT شد و در دوران تحصیل در همان دانشگاه به تحقیق و تدریس نیز اشتغال داشت. مهندس ویکتوری پس از پایان تحصیلات عالی در پروژه‌های بسیاری از جمله اثرات سلاح‌های اتمی در برخی از مؤسسات آمریکایی از جمله مؤسسه فضایی ناسا به پژوهش مشغول بوده است. او در این مدت مقالات فنی بسیاری درباره پژوهش‌های خود و همچنین شمار زیادی مقاله‌های علمی درباره فضا و علم کیهانشناسی انتشار داده است و هم‌اکنون نیز می‌کوشد مجموعه دیگری از نوشته های پژوهشی خود را در اثر جدید به چاپ برساند. در گفتگوی رادیو آزادی با این پژوهشگر ایرانی با نوشته های او و مطالعات وی درباره برخی از گوشه های تاریک و ناشناخته کیهان آشنا می شویم.
بنده از سال 1986 در آمریکا شروع کردم به نوشتن مقالاتی درباره مسائل فضایی که در وهله اول اینا همه به زبان انگلیسی بود و بعداً این مقاله همه به فارسی ترجمه شد و چاپ شد، تا اینکه بعد از 7-8 سالی از من درخواست شد که آخرین پیشروی هایی که در سوژه اون مقاله ها انجام شده بود اونها رو هم شامل اون مقاله ها بکنم و اونها رو به صورت یک کتابی چاپ کنم. این کتاب 2 سال پیش چاپ شد، اسمش هم از شگفتی های جهان. چیزی که جالبی درباره این کتاب بعد به شما بگم اینه که هم به زبان فارسی هم به زبان انگلیسی، شامل 32 صفحه عکس های رنگی هست که تلسکوپ فضایی هابل از آسمان گرفته و اینها همه به اجازه ناسا چاپ شده در این کتاب. 25 مقاله هست، 22 تاش درباره سوژه‌های فضایی، یکیش درباره زندگی آلبرت اینشتاینه، یکیش درباره نیروی اتمی است و یکیش هم یه داستان خیلی اینترستینگی هست درباره تاریخچه بمب اتم. چطور شد که بمب اتم رو به وجود آوردن؟ تاریخچه از آفرینش کائنات شروع میشه و چگونه ستاره ها به وجود میان، چطور ستاره ها میمیرن، حفره سیاه چیه، ستاره های مختلف چی هستن و جهان نامرئی چه چیزیه، شکل کائنات چجوره و آیا کائنات دیگری وجود داره یا نه، درباره سیاره مشتری هست، سیاره نپتون هست و در ایران هم این کتاب به معرض فروش هست. در اینترنت هم یک سایت دارم که تقریبا ماهی یک دفعه یک مقاله تازه در سایت میذارم با عکس‌های جدید از فضا که از تلسکوپ فضایی هابل میاد. سایت منم هست www.geocities.com/ibrahimvictory. الان یک کتاب دیگری دارم می‌نویسم، این کتاب رو خیال دارم در ایران چاپ کنم به زبان فارسی که بیشتر به دست هموطنان ایرانی برسه. واقعا هر روز یک چیزای تازه کشف میشه و اون کسی که یک کتابی در این باره بنویسه دلش نمیاد که اینو تو کتابش ننویسه. اینه که من هی مرتب هر روز باید برم اونجا اینا رو عوض کنم، هی چیزی بهش اضافه کنم، چیزی ازش بردارم.
به گفته مهندس ویکتوری، چشمان ما برای دیدن تمامیت جهان کافی نیست و ما نیازمند مجهز کردن خود با ابزار دیگری برای پی بردن بیشتر به ابعاد ناشناخته کائنات هستیم.
دنیایی که ما میبینیم با نور میبینیم، این نور یک قسمت خیلی کوچکی از الکترومگنتیک ویو هست که از انرژی اجرام فضایی میاد به زمین که ما از اونها میتونیم اینفورمیشن بگیریم راجع به جرمای فضایی و در حدود 95% اجرام فضایی اصلا ما با چشم نمیدونیم ببینیم. اینها رو باید با تلسکوپ های مخصوص از اکسری یا مثلا مادون قرمز، ماورای بنفش، حتی با تلسکوپ های رادیویی باید عکس از اینها گرفت که ببینیم چی هست. تنها رایی که اطلاعات به ما منتقل میشه در رای الکترومگنتیک ویو و الکترومگنتیک ویو هم میدونید که شامل بند رادیو و مادون قرمز هست تا میاد به نور، بعد از نور میاد میشه اکس ری، اولتراوایلت، گاما ری. ببینید شما اگر بخواید کائناتو با اون چیزی که با چشمتون میبینید بسنجید، این مثل اینه که شما برید سمفونی مثلا بتهوون رو گوش بکنید ولی گوشتون یه جوری باشه که فقط دوتا نوت توشو میدونه بفهمه، بقیه نوت های موسیقی رو نمیتونید بفهمید. اون دوتا نوت هم که میتونید بفهمید فقط مثلا دوتا نوت وایلینه. شما هیچی سر در نمیاد از اون سیمفونی اگر همچینی برای باشه گوش کنید. آسمان هم اگه بخوایم با نوری که داره به چشم ما میخوره و اونی که ما میبینیم بخوایم بسنجیم، همونه. فقط همون جوری که بدن ما رو اکسری میکنن، از آسمان هم اکسری میگیرن. نور سرعت به خصوصی داره، 300,000 کیلومتر در ثانیه. بنابراین شما وقتی که آسمانی که نگاه بکنید، مثلا خورشید یا ماه یا ستاره ها، هیچ کدوم اینا الان اونجا نیستن. خورشید شما وقتی طلوع میکنه یا غروب میکنه شما میبینید همون موقع طلوع نکرده، 7 دقیقه پیش طلوع کرده. برای اینکه 7 دقیقه طول میکشه تا اینی که نور خورشید به زمین برسه. نزدیکترین ستاره به ما 4 سال نوری فاصله داره. این یعنی چه؟ هر سال نوری 10 میلیون کیلومتره. وقتی میگه 4 سال نوری یعنی 4 سال طول میکشه که نورش به ما برسه. بنابراین این ستاره رو وقتی که ما میبینیم اسمش از پروکسیما سنتاوری، ما نمیدونیم ببینیم تون در قسمت جنوب کره زمینه، از چیلی و اونورا میدونن ببینن. وقتی ما این ستاره رو میبینیم در حقیقت ستاره رو اونجوری میبینیم که 4 سال پیش بوده. مثلا در فوریه 1987 یک ستاره منفجر شد. یک استرانومر شب بود بیرون رو نگاه کرد، یه دفعه دید یه ستاره اونجاست که شب قبل نبوده. بعدن معلوم شد که اون یه ستاره است که منفجر شده و نورش به ما رسیده. 187 هزار سال پیش اون ستاره منفجر شده بود و 187 هزار سال طول کشیده بود تا نورش به ما برسه. بنابراین وقتی شما مثلا به آسمان که نگاه بکنید مثل یک ماشین زمانی است. کائنات به صورت امروز نیست، به صورت اون موقعی است که نور از اون جرم شروع کرده به مسافرت کردن.
یکی از ابزارهایی که دانشمندان برای گسترش بینش و دانش انسان از فضا، جرمهای فضایی و ستارگان اختراع کرده اند، تلسکوپ‌های فضایی است که مدت هاست یکی از بزرگترین آنان به نام تلسکوپ هابل در فضا استقرار یافته است. به گفته مهندس ویکتوری، در چند سال آینده 4 تلسکوپ دیگر مانند آن به فضا فرستاده خواهند شد.
دوشنبه و سه‌شنبه گذشته همینجا در پاسادینا در لس آنجلس یک کنفرانس خیلی بزرگی بود برای انجمن فضاپیمایان آمریکا. روز اول داشتن درباره پروژه‌هایی صحبت می‌کردن که ناسا تا 20 سال دیگه در منظومه شمسی می‌خواد اجرا کنه. اینا بیشتر سفینه‌هایی هستن که به مریخ فرستاده میشن. چون الان مریخ خیلی مورد توجه ناسا است، برای اینکه بالاخره میدونن که تا 50 سال دیگه باید یه آدم بفرستن اونجا، دارن اینا رو توده میکنن. روز دوم داشتن راجع به سان آف هابل، یعنی پسر هابل، بدون تلسکوپ فضایی هابل، تلسکوپی که در فضا داره کار میکنه. دلیل هم که در فضا اینه که تلسکوپایی که روی زمین هستن، نور ستارگان وقتی که به جو زمین میان، چون که جو زمین پولوشن داره و به حساب هوا و اینها میاد، این نور رو قاطی میکنه و خیلی کم میکنه. اینی که شما اگر برید بالای جو زمین و فضا رو نگاه بکنید، خیلی بهتر میتونید ببینید با تلسکوپ. از حالا اینا دارن نقشه ریزی میکنن برای تلسکوپ هایی که بعدی که بفرستن بالا. 4 تا تلسکوپ مختلف دارن اینا میفرستن که اولش در سال 2009 میره در فضا تا سال 2015. هر کدوم اینا بالای 1 میلیارد دلار پولشه. دو تا از این تلسکوپ هایی که دارم میگم یکی 1 میلیارد دلار خرجشه، اینها رو با کمک ایتالیا، آلمان و انگلستان دارن میسازن. و دو تا از مهندسایی هم که اونجا راپورت دادن و صحبت کردن درباره اینها اروپایی بودن. یادتون باشه فضا بالای جو زمین جای خیلی خطرناکه، ریدییشن اونجا به قدری زیاده و برای این مثلا طرف هابل یا هر سفینه‌ای که طرف خورشیده، درجه حرارتش میشه 300-400 درجه بالای صفر، اون طرفش که طرف سایه هست منهای 100-120 درجه هست. چون اونجا هوا نیست که تعادل برقرار بکنه. دلیلی که در زمین تعادل حرارت هست میمونه جای آفتابی و جای سایه، اینی که جوی که داری مولکولای هوا این حرارت رو با خودشون میارن و منتقل میکنن.
در کنفرانسی که چند روز پیش در لس آنجلس برگزار شد، دانشمندان پیرامون امکانات سفر فضانوردان به سیاره مریخ در آینده نزدیک به بحث و گفتگو پرداختند. مهندس ویکتوری نیز در این کنفرانس شرکت داشت.
روز اول درباره پروژه‌هایی بود که از حالا تا 20 سال دیگه برای مریخ میخوان انجام بدن و روز دوم درباره پروژه‌هایی صحبت می‌کردن که بهش میگن دیپ سپیس، یعنی عمق فضا، که اون تلسکوپ هایی که باش بدن عمق فضا رو نگاه بکنن، میخوان برگردن در موقع بیگ بنگ یا یه خورده بعد از بیگ بنگ که میشه 15 میلیارد سال پیش، بدونن اون موقع چه خبره.
ویکتوری علاقمندی بسیار جوانان ایرانی به مسائل فضایی را قابل توجه دانسته و معتقد است در صورت بودن امکانات این علاقه دستاوردهای با ارزشی در پی خواهد داشت.
به قدری اشتیاق در ایران وجود داره، به خصوص در جوانهای ما، به قدری اینا اشتیاق دارن که درباره مسائل فضایی چیز بدونن که من در آمریکا البته هیچ وقت ندیدم. من در آمریکا هم درس خوندم هم درس میدادم، ولی هیچ وقت همچین شور و علاقه ای رو ندیدم که در جوانهای ایرانی دارم میبینم و مرتب باهاشون در تماس هستم و یک مجله در ایران چاپ میشه به نام مجله نجوم. البته یه محدودیت هایی داره این مجله، ولی با وجود این مقالاتی در باره فضا در اونجا چاپ میشه و خیلی تعجب کردم در این مجله بخونم که در ایران رصدخانه های آماتور بهش میگن، تلسکوپ ها و رصدخانه هایی هستن که در شهرهای مختلف بعضی از اینا که از این مسائل خوششون میاد اینا این تلسکوپ ها رو دارن و با همدیگه کنفرانس میذارن. یک موقع ایران در دنیا اول بوده در علم ستاره شناسی. بزرگترین ستاره شناس های دنیا در قدیم ایرانی بودن. یک ستاره شناس ایرانی هست به نام الصوفی. الصوفی در سال 637 کتابی نوشت و در اونجا به یک ابری در آسمان اشاره کرد که میتونست ببینه. البته اون موقع تلسکوپ نبود، ولی این با چشم خودش میدید. یکی از بهترین جاهای دنیا برای اینی که آسمان رو نگاه بکنید ایرانه، به خصوص در کرمان و اون طرف ها، برای خاطر اینکه در هوا رطوبت وجود نداره زیاد، اونجا میدونی کویر لوته و خیلی خشکه. اون موقع اینا با چشم خودشون قشنگ میتونستن ببینن ستاره ها و اینا رو. این آقای الصوفی در کتابی که نوشته به یک نقطه در فضا اشاره کرده که گفته در اونجا یک ابری هست. در اوائل این قرن معلوم شد که این ابر خودش یک کهکشانی هست به نام اندرومدا که نزدیکترین کهکشانی است به راه شیری و بزرگیش هم به اندازه بزرگی کهکشان راه شیری. الان رئیس کلیه پروژه های مریخ و رئیس کلیه پروژه های منظومه شمسی یه ایرانیه، آقای فیروز نادری، ایشون شیرازی هست. الان یک سفینه داره میره به طرف زحل، یه ایرانی هست که مأمور اینه که با اون سفینه در تماس باشه. یه دختر ایرانی هست که ریزنقش کامپیوتری سفینه رو نوشته. ایرانی‌ها خیلی کار میکنن اونجا.
مهندس ویکتوری بر این باور است که دانش دانشمندان نزدیک شدن به لحظه آغاز را امکان پذیر کرده است، اما رسیدن به لحظه صفر غیر ممکن است.
لحظه صفر رو هیچ وقت بهش نمیرسید. یه ثانیه رو بگیرید تقسیم بکنید بر یک با 43 تا صفر جلو روش، چیز زمان کوچکیه. تا اون موقع میدونم براتون بگم، از اینجا که نشستیم شروع کنم به شما بگم کائنات چی بوده و براتون گردونم به اون لحظه، چجوری اینا درست شده، چجوری سیاره ها به وجود اومدن، چجوری ستاره ها، چجوری کهکشان ها، چند سال پیش، چند وقت چیز، از چه چیزی این و اون. ولی از اون موقع اگه بخواید برگردید به صفر، صفر زمان بیگ بنگ بوده، نمیتونید برید. شما وقتی شروع کنید به مسافرت کردن با سرعت های خیلی زیاد که نزدیک سرعت نوره، زمان و فضا یکی میشن، به این میگن سپیس تایم کنتینیوم. ما تا 12 میلیارد سال پیشو میتونیم ببینیم، ولی کائنات 15 میلیارد ساله که درست شده. اون 3 میلیارد سال هیچی نمیدونیم ببینیم. دلیلی که اون 3 میلیارد سال هیچی نمیدونیم ببینیم اینه که اون موقع همش اتم بوده، نوری به وجود نداشته، ستاره ای نبوده که نوری داشته باشه. البته ریدییشن از اونجا هست، یه عکسی گرفتن از فضا که کائنات رو 300 هزار سال بعد از بیگ بنگ نشون میده. اگه بخواید اون زمانو اتوده بکنی، میرن توی این اتم شتاب ها، این اتم ها رو به همدیگه میزنن با انرژی های مختلف، ببینن چه چیزایی ازش میاد بیرون که بفهمن در اون موقع در ثانیه های اول کائنات چه اتفاقاتی افتاده. الان یکیش در سوئیس دارن درست میکنن، یکی دیگه هم همینجا در آمریکا در شیکاگو دارن درست میکنن.
گزارش لس آنجلس را از فهیمه براتی میشنیدیم. شنوندگان عزیز، به دقایق پایانی برنامه‌های این ساعت رادیو آزادی رسیدیم. در اینجا از شما دعوت می‌کنم به یک آگهی درباره فرکانس‌های رادیو آزادی توجه فرمایید.
برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. آخرین خبرها، گزارش ها، گفتگوها و بررسی ها درباره رویدادهای مهم ایران و جهان و برنامه هایی درباره دانش و اندیشه، هنر و ادبیات، ورزش و موسیقی در رادیو آزادی. برنامه های بامدادی رادیو آزادی هر روز از ساعت 9 تا 13 به وقت ایران، 6:30 تا 10:30 به وقت اروپای مرکزی، 16 متر 17,835، 15,515 و 15,525 کیلوهرتز، 31 متر 9,510 کیلوهرتز.